بحث ولایت، محور این صفحه است بحث نوع تعامل با دیگرانی که ممکنه در موضع قدرت باشن و یک مؤمن خودش رو در برابر او ببازه و گمان بکنه که با پذیرش آقایی او، سروری او، کد خدایی او به اصطلاح میتواند به خواسته هاش برسه. حالا یهود و نصارا رو که دو گروه شاخص هستن تو دنیای امروز هم همینطوره، یعنی الان توی دنیای سیاست و عرصه قدرت بین المللی هم یهود صهیونیست ها هستن که بیشتر توی دنیا کارگردان امور دنیا هستن، فقط نه در اسرائیل بلکه در خود امریکا یه اقلیت بسیار کوچیکه صهیونیستن که اینها کشور امریکا رو میگردانن، در قالب کشورهای اروپایی همینطور، و نصارا که مسیحیان این کشورها هستن. خب در عصر ما خیلی این آیات دیگه کاملا گویا صریحا داره شرایط جهانی رو برای ما تبیین میکنه و نوع تعامل ما رو، این که خب تن دادن به ولایت اونها ما رو از جمع اونها میکنه، دیگه ما مؤمن نیستیم ولو این که به ظاهر مسلمانیم، اما فی الواقع جزء طیف عوامل و فرمانبران همون قدرت های یهود و نصارا خواهیم. و خوبه که فرمودن الله لا یهد الام الظالمین، معنی ستم و ظلم رو اینجا در این آیه میشه پیدا کرد که اگر کسی تن بدهد به ولایت یهود و نصارا، این فرد ظلم کرده، هم به خودش ستم کرده و هم به جامعه ایمانی ستم کرده، ظالم. آیه بعدی که باز کسانی هستند که به خاطر اون بیماری قلبی، بیماری قلبی یعنی نداشتن ایمان قوی، این که به خدا باور ندارن، اتکا ندارن، اینها به خاطر این بیماری قلبشون اونجوری مسابقه میدن گویا با هم دیگه و سرعت و پیشی میگیرن بر هم در سرسپردن به این قدرت های یهود و نصارا. و این بحث ترس هم که میگم واقعا گویا راجع به جامعه امروز ما و این سالهای اخیر کشور ما خصوصا خیلی مصداق داره، این که میگفتن نه گزینه نظامی امریکا روی میزه و هر لحظه ممکنه به ما حمله کنه و از سر این ترس برای در امان ماندن هی مسابقه میدادن در این که بیشتر برن و اظهار ارادت کوچکی خودشون رو بکنن، سر به سپارن. تعبیر فیوس به و علاما اثر روفی انفسه هم تعبیر بسیار دقیقی است، یعنی این که اینها ظاهرشون میگن ما جز مؤمنینیم، ما جز نمیدونم انقلابیونیم، ما هم جز جبهه اسلامیم، اما فی واقع در قلبشون چیزی رو پنهان میکنن، یعنی اون ترس و خودباختگی در برابر قدرت دشمن رو مخفی میکنند به اقتضای همون ترس درونیشون، به اقتضای اون سرسپردگی درونیشون رفتار میکنن. خب دیدیم متاسفانه دولت مردانی که چه سر و سرهایی با همین کشورهای غربی داشتن، خصوصا با امریکا، گویا مأمور اونها بودن برای انجام مأموریت‌هایی در اینجا و کاملا در راستای اون چیزی که خودشون سعادت میپنداشتند و اون غربی شدن جامعه و بهره‌مندی از تقدیر و تأیید ارزش‌های غربی بود، چگونه در واقع عمل می‌کردن. حالا خب بعد که در عمل معلوم میشه که دشمن دشمنه ولو قیافه دوستی نشون میده، ولو لبخند میزنه، ولی در عمل عمل کرده دشمنان است. کسانی که قسم میخوردن با نهایت درجه ایمان خودشون به همه مقدساتشون که جز همراهان دینن، همراهان ایمانن، همراهان انقلابن، اینها چگونه در عمل رودست خوردن از اون قدرت‌های بین‌المللی و از یهود و نصارا، به همه تلاش‌هاشون هم به باد رفت. این همه مذاکره، این همه نمیدونم معاهده نوشتن، این همه در پی تاییدیه گرفتن از اونها بودن، در نهایت هیچی به دست نیامد. یعنی همه عزتشون رو فروختن از سر ترس و وادادگی در برابر دشمن، ولی حبت تعمالهم، همه تلاش هاشون پوچ شد، هیچ شد، هیچی به دست نیامد. همین تعابیری که خود دولت مردای دولت قبلی در شرایط خاصی دیگه ناگزیر به اعتراف شدن که ما هیچی گیرمون نیومد، همه چیز رو دادیم ولی هیچی از طرف مقابل نتونستیم دریافت کنیم. آیه بعد خیلی ویژگی های مهمی رو داره نقل میکنه که این مصداق اتمش وجود مقدس امیرالمؤمنینه و جبهه یاران امیرالمؤمنین علیه السلام هم زیر پوشش این آیه در میان. اولا ابتدا نشون میده که کسانی که سرسپرده دشمن میشون، حالا به ظاهر نماز میخونن، روزه میگیرن، ادعای مسلمانی میکنن، اما اینا مرتد شدن از دینشون، اینا مرتدن، اینها خارج شدن از دین، خارج شدن از جمع مؤمنین. من یرتد منکم عن دینه. خب گمان نکنیم که حالا این چهار تا نمیدونم تکنوکرات و چهار تا چهره مثلا دیپلومات و امثال اینا اگر رفتن، دست گروه مؤمنین خالی خواهد بود. نه، اتفاقا عکس اینه. اینا اگر تاخچه بلام گذاشتن، قهرم کردن، استعفام دادن، حالا هر جوری مثلا خواستن دست مؤمنان رو تو پوست گردو بذارن، اونها رو تو فشار قرار بدن، خدا داره میگه بابا نگران نباشید، اینا اگه برن کسایی رو خدا جایگزین اینها میکنه که یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست میداره و محبوب خدا هستن، اونها هم خدا رو دوست میدارن و محب خدا هستن. که حالا زیل همین یحبهم و یحبونه تو قرآن بگردید و ببینید این تعبیر ان الله یحب، ببین مصداقش کیا هستن، آیا محسنینن، صادقینن، نمیدونم مجاهدینن و امثال اینها، که اون گروهی رو که خدا جایگزین اینا میکنه چه مشخصاتی دارن. این یحبهم کیا هستن که خدا دوستشون میداره و یحبونه کیا هستن که واقعا دلداده و دلسپرده خدای متعال هستن. خب اینها همون مصداق آیات آخر سوره فتح که راجع به یاران پیامبر فرمود اشد علی الکفار رحماء بینهم، تو این آیه هم فرمود که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافر، در برابر مؤمنان خاکسار و متواضع و فروتنند و در برابر کافران مقتدر و مستحکم. اینم ویژگی دومشون. ویژگی سوم هم یجاهدون فی سبیل الله، اینها اهل جهادند، اهل مبارزه هستند، اینها اهل ترس نیستند، اهل قعود نیستند، اهل قیامند، اینها مجاهدینند، قاعدین نیستند. بلا یخافون لومت لائم، از هیچ نوع ارزیابی منفی ارزیابیگران صحنه بین‌المللی هم ترسی به دل راه نمیدن که فردا مثلا در ارزیابی های جهانی مثلا ما رو تایید نکنن، عمل کرده ما رو نفی بکنن، قطعنامه علیه ما صادر کنن، نمیدونم اتحادیه‌های شکل بدن برای مقابله با ما. اینا ترسی از سرزنش سرزنشگران به خودشون راه نمیدن. بعد فرمود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. حالا چه بگیم؟ این ویژگی ها فضل خداست که به هر کسی که بخواهد عطا میکنه. این یک معناست. معنای دیگه هم اینه که چنین چهره های مؤمن خدا و دوست محبوب خدای فروتن در برابر مؤمنان و مقتدر در برابر کافران، اهل جهاد و مبارزه و دارای عزت نفس و نترس در برابر ارزیابی های منفی و نکوهش های دیگران، این گروه اینجوری، این فضل خدا هست که خدا به هر جامعه‌ای که بخواد عطا میکنه. چهره های این گونه ای فضل خدا هست. حالا ما توی همین سالهای اخیر انقلاب برخی از این چهره ها خب راجبشون صحبت شد. شهید سلیمانی چهره محبوب جامعه ما که میتونست آینه ای باشه برای خیلی از این صفات در حد ظرف و ابعاد وجودی خودش. این چهره های اینجوری، اینا فضل خدا هستن که خدا به جامعه ای که مشیتش تعلق بگیره عطا میکنه. از طرف فضل خدا این چهره ها رو میده به جامعه ها. اینها فضل الهی هستن. ذالک فضل الله و الله واسع و علیم. بعدم یا دست خدا تنگ نیست. فکر نکنی یا شهید سلیمانی رفت دیگه تموم شد. گنجینه خدا از این جور مؤمنان بارسته پره. در دست خدا بازه. خدا علیم، آگاهه. فقط باید شما شایستگی پیدا کنین و قدر بشناسید این جور چهره ها رو. بلا اینجوری نیست که بگیم حالا یکی رفت یکی رو شهید کردن، امریکا یکی از اینها رو مثلا توانست به شهادت برسونه، پس دیگه هیچی، ما دست و پامون رو به قبله دراز کنیم در برابر دشمن. نه، والله واسع و علیم. آیه بعدی که خب دیگه کاملا در مورد ولایت امیرالمومنین علیه السلام نازل شد در داستان خاتم بخشی امیرالمومنین و بحث مفصلی راجع به این آیه در فایل های مربوط به مبحث امامت داریم که حتما دوستان مراجعه کنن، چون خود اون شاید چند ساعت بحث رو اقلن می طلبه در حاشیه نکاتی که در این آیه وجود داره و نشون میده منحصرن ولی جامعه ایمانی خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین در مصداق تامش هستن و بعد از امیر المؤمنین هم همه معصومین صلوات الله علیه اجمعین. ولایت از این هاست. ولایت از بالا میاد. حالا اینا رو بحث کردیم در مبحث امامت که ولایت یه امریست از بالا میاد نه از پایین، برای خلاف تفکری که مشروعیت رو زائیده آراء مردم میداند. در تفکر الهی مشروعیت از خدای متعال نشأت میگیره. خدا ولیست و این ولایت از خدا میرسد به رسول و به امام معصوم و از رسول و امام معصوم هم همینطوری پله به پله میاد. مشروعیت متعلق به خدای متعال و کسانی هستند که ولایت از خدا به اونها تفویض شده. اون چه که در رابطه با مردم است مقبولیت مردم است. پذیرش مردم مشروعیت نمی بخشد. یعنی اگر همه مردم جمع بشن 100% آرا رو بدن به فردی که خدای متعال به او اذن ولایت نداده است، این رأی مردم او رو معزوم و مشروع نمی کنه در اعمال حاکمیت، اما به او امکان حکومت کردن می دهد. دقت کردیم؟ یعنی رأی مردمی ممکن می کند اعمال حاکمیت رو، نه مشروع می کند. مردم به هر کسی رأی بدن، دور او جمع بشن، فرمان او رو بپذیرن، خب او می تواند حکومت بکنه. اما یا هر کسی که چنین آرایی رو جلب کرد، این می تواند مشروع تلقی بشه در معیارهای الهی؟ بیشک نه. باید ولایت از جانب خدا به او تفویض بشه. حالا اینا بحث‌های مفصلی است که توی بحث امامت کردیم، چه در اثبات عقاید شیعه و چه در نقد عقاید اهل سنت. بحث‌های خیلی خوبی خدا عنایت کرد طی سال‌هایی که در خدمت عزیزان صحبت می‌کردم تو این حوزه گفته شده. خب طبیعی است که آیه بعدی که و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، کسی که حالا ولایت پذیریش متوجه خدا باشه و متوجه رسول خدا باشه و متوجه ائمه معصومین علیهم السلام باشه و همینطور در سلسله مراتب از بالا به پایین، چنین گروهی اینها حزب الهی هستند و حزب الله غالب و پیروزند. با آیه آخر که اشاره فرمود که کسانی که دین شما رو مسخره میگیرند، بازیچه میگیرند، با دین شما بازی میکنند، دین شما رو استهزا میکنند، اینا یهودیان، مسیحیان، اهل کتابن و کفارند، اینها رو شما ولی خودتون نگیرید، سرپرست خودتون نگیرید. همون نکته ای که تو آیه اولی بود که لا تتخذو، اینجا هم فرمود که لا تتخذو، یعنی این تعبیر لا تتخذو تو آیه اول این صفحه آیه 51 آیه 57 تأکید شده، یعنی جنبه نفی رو این آیه کاملا تبیین کرده، جنبه اثباتی رو هم روشن کرده، همین که به کی سر بسپریم و ولایت او رو بپذیریم و همین که در برابر چه کسی کوچکی و خضوع نشون ندیم و با عزت و اقتدار تن به ولایت او ندیم و از او تبعیت نکنیم، فرمانبری نکنیم. مصداق تقوا رو هم باز در این آیه آخری تبیین کرد قرآن کریم که واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تقوا فقط این نیست که نماز بخونید، روزه بگیرید، نمیدونم گناه های فردی انجام ندید، بلکه یکی از مظاهر تقوا هم همین است که در عرصه ولایت انسان چگونه رفتار بکنه. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده ما هم از این آموزه بسیار بزرگ قرآنی بهره بگیریم، در جامعه ایمانی خودمون در نوع ولایت پذیری بتونیم این رو الگو و شاخص رفتاری خودمون داریم.